بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. کلام در خطابات شفاهیه بود که معدومین را شامل می شود یا شامل نمی شود، غایبین را شامل می شود یا خیر، به سه وجه مطرح گردید. دو وجهش عقلی بود، وجه سوم لحظی بود. قبل از این که این وجه سوم رو تحلیلش کنیم، طبق بیان مرحوم آقای آخون رضوان الله علیه که می‌فرماید رب ما قیل انه یظهر لعموم الخطابات الشفائیه للمعدومین ثمرتان، شو می‌فرماید آیا عموماتی که در قرآن و حدیث هست شامل معدومین می‌شود یا شامل معدومین نمی‌شود؟ این بحث می‌فرماید دو تا ثمره داره. این دو تا ثمره رو بیان کنیم، ببینیم که با توجه به این دو تا ثمره خوب اصلا بحث کنیم که الفاظ قرآن و حدیث خطاباتش شامل معدومین می شود یا معدومین نمی شود. از جهت لفظی، از جهت لفظی وضع شدن اینها برای مشافهین یا وضع شدن برای اهل. ثمره اولی رو که ذکر میکنه مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه، فرمود اینه که اگر گفتیم خطابات شفاهیه معدومین رو شامل میشود، ثمرش اینه که ظهور این خطابات در کتاب و سنت معدومین رو میگیره همانطور که مشابهین رو میگیره. نتیجهش حجیت ظهور خطابات هست برای ماهایی که زمان معصومین علیهم صلوات الله، زمان پیامبر نبودیم. اگر گفتیم اون عمومات خطاب، خطابات عامه معدومین رو هم در بر میگیره، پس بنابراین این خطابات حجت است، ظهور داره، ظهور این خطابات حجت است برای معدومین کل مشافهین. همونطور که ظهور اینها برای حاضرین و مشافهین حجت بوده، برای ما هم حجته. مرحوم آخوند به این ثمره اشکال میگیره و اکثر محققین هم میپذیرن. میفرماد اولا این ثمره مبتنیست بر این که بگوییم حجیت ظواهر مخصوص به مقصودین بالافهام است. این حجیت ظواهر قرآن و حدیث مخصوص به مقصودین بالافهام است. خب مقصودین به افهام کی بوده؟ مقصودین به افهام همونایی بودن که در جلسه تخاطب حضور داشتن، خود پیغمبر خدا بوده یا مردم زمان پیغمبر بوده، اونا مقصود به افهام بودن. بله، اگر گفتیم ظواهر مخصوص به مقصودین بالافهام هست، اگه این رو گفتیم باید بیایم بحث بکنیم، بگیم پس بنابراین ظواهر هم برای اونها حجته هم برای ما که غایبی، بیایم نزاع کنیم. بعد ظهور حجیت ظهور برای اونها رو بکشونیم بیاریم به زمان خودمون تا مشکل رو حل کنیم، چون ما که مقصود به افهام نبودیم، اونا مقصود به افهام بودن. مرحوم آقای آخون فرمود این حرف میرزای نائین میرزای قمیه، این حرف صاحب قوانینه که چنین چیزی رو فرموده. مبناش اینه که حجیت ظواهر مخصوص به مقصودین بالافهامه و ما میگیم چنین چیزی نیست. حجیت ظواهر مخصوص به مقصودین به افهام نیست، بلکه اما از مقصودین به افهام و غیر مقصودین، که حالا بنده اسمشو میگذاریم مقصودین بالعمل. حجیت ظواهر برای تمام کسانی که مقصودن بالعمل، قرار عمل بکنن به اون عام. خب مقصودین به عمل کیان؟ هم زمان ائمه، هم زمان الی یوم القیامه است. هذا اولا این دعوا کردن و ظهور رو کش دادن، کش دادن آوردن ظهور تا زمان ما، این مبتنی بر آن است که شما بپذیرید عمومات ظهورشون مخصوص مقصودین به افهامه. تا این رو بگید خب بله دیگه مجبورید کاری بکنید که این ظهوره رو بیارید تا این زمان. لذا این نزاع معنا داره، این نزاع ثمره داره، طبق مبنای میرزای قومی این نزاع ثمره داره. اما اگر گفتید که نه ظهورات مخصوص و اختصاص نداره به مقصودین بالافهام، بلکه شامل میشه همه رو، مقصودین بالعمل رو، مقصودین به اجرا رو، چه در زمان صدر اول چه الى یوم القیامه، دیگه این بی‌ثمر. هزا اولا. ثانیا سلمنا که این ظهورات مبنای میرزای قمی رو بپذیریم، سلمنا که ظهورات قرآنی و حدیثی اختصاص دارن به مقصودین بالافهام. میگیم آقا مقصود به افهامن، ولی مقصودین به افهام فقط مشافهین نیستن که، مقصود به افهام فقط مشافهین نیستن، یعنی خدا و پیغمبر نخواستن که فقط به زمان خودشون تفهیم کنن مطلب رو، به مشافهین یعنی کسانی که در محضر پیغمبر بودن تو مسجد نبی، حتی کار به جای میرسه بگیم اونایی که در مجلس پیامبر بودن، تو مسجد نبی بودن، اونایی که تو کوچه و بازار مدینه بودن اونا ندیگه. پس سلمنا که خطابات قرآنیه و حدیثیه مخصوص مقصودین بالافهام باشه، نمیتونیم بگیم مخصوص مشافهینه، یعنی حاضرین در مجلس تقاطبه، ما مقصود به افهامی. الى یوم القیامه بشر مقصود به افهامه، یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنوا و امثال ذلک، یقینا همه بشر مقصود به افهامه.
اگر اسباب فاعل اشتراک در افهام باشه، نه اینکه همه مقصود به افهام باشه.
خب حالا اون رو می‌رسیم که اصلا نیاز هست ما بریم سراغ قاعده اشتراک احکام یا نیاز نیست. همینجاست دیگه، این بحث همینجاست. با این بیان مرحوم آقای آخوند میخواد بفرماید که نه، شما اگر در خود ادله کاوش کنید و به اصطلاح، حالا مرحوم آخوند که نگفته، ولی میشه برای تبیین فرمایش مرحوم آخوند مایه گذاشت، بگیم مقاصد و شریعه یا حکمتهایی که در جعل احکام قرار گرفته همینها رو شما در نظر بگیرید، شما نمیتونید آیه رو خود به خود اختصاص بدید به مشافهین، بعد اینا همه آیات و روایات رو اختصاص بدید به مشافهین، بعد مشکلتون رو برای معدومین با قاعده اشتراک حل بکنید. نه، خود حکمتی که در آیات و روایات لحاظ شده و عقلا میتوانند به او پی ببرند این است که مجلس تخاطب مشافهه نمیتواند تعیین کننده حکم خدا باشه. مجلس تخاطب و گفتگوی خطابی در زمان پیامبر که پیامبر با اصحابشون صحبت میکردن، نمیتواند این خطابات جزئی بشن، محدود بشن در یک محدوده خاص. اصلا ساختار شریعت اینطوری نیست. گرچه قاعده اشتراک رو از حلال و محمدن حلال الى یوم القیامه، حرامون حرام الى یوم القیامه، این رو حالا بعد میگیم که این بیان بیان تأسیسیه یا ارشادیه. این بیان ارشاد است به آنچه که از متن آیات و روایات میشه برداشت کرد. چرا ما بیاییم آیات و روایات رو بر اساس یک سری برداشت های لفظی که استحکام کامل نداره، زمینه داره خود اون لفظ رو با یک تحلیل وسیع معنا کنیم، بگیم این آیات و روایات مقصود به افهامش کل بشریته، یا اگر مقصود به افهامش کل بشریت نباشد مقصود به اجراش کل بشریته، مشکلا. خب حالا این رو تموم کنیم تا بعد ببینیم میشه یا نه. و کیفکان، محقق قومی قائل شده که حجیت ظهورات مخصوص مقصودین به افهام است. چون چنین چیزی رو قائل شده، بعد باید بیام این نزاع رو انجام بدیم که آیا خطابات قرآنیه، خطابات حدیثی مخصوص کسانی است که در زمان حضور بودن، در زمان حضور ائمه علیهم السلام و پیامبر بودن، یا عامه. این نزاع معنا داره. اما اگر گفتیم که نه، این خطابات اختصاص به من قصد افهامه ندارد، بلکه عام است ان من قصد افهامه و من لم یقصد، که شاهد بر این مدعا هم خود آیات قرآن هست، مثل آیه شریفه 19 از سوره انعام، لانذرکم انذرکم بهی و من بلغ، انذر است به نظرم یا انذرکم بهی و من بلغ. این انذار هم مال کسی است که کم کی؟ اصحاب پیامبر، یا خود پیامبر و اصحاب پیامبر، و کسی هم که بهش برسه. بعد این محتوا در خود آیات هست که آیات شریفه مقصود به افهام اصطلاحی فن خطابی تو قالب الفاظ در بحث خطاب و مشافه و اینها نیست. یا شایدی که از جایی که مهم باید خرقه محدود مباحث لفظی رو شکاف و ازش بیرون آمد از این پوسته، همینجاست. در خطاباتی است که در قرآن کریم وجود داره، در خطاباتی است که در کلام پیامبر وجود داره، یا ایها الذین آمنو، اینا رو خب بخواید خوشکش بکنید تو الفاظ بیارید، تو مباحث الفاظ ظاهری بیارید، میگه آن ادبیات عرب میگه کم یعنی شما، شما به طرف باید حاضر باشه اونجا. یا مثلا منادا، صدا زدن، یا ایها الذین آمنو، صدا میزنی باید کسانی باشن در حضور شما، صدای شما رو جواب بدن، ندای شما رو جواب بدن، معدومین که نبودن، غایبین که نبودن. باید از این آمد بیرون. با چی باید بیان بیرون؟ با روح کلام حکیم. هر کلامی از حکیم یک روحی داره، یک ظاهری داره. بعضی از اوقات روح کلام میاد پوست کلام رو تحت شعاع قرار میده و به بعضی از قواعد ادبیات توسعه میده. یکی از اونجا همین جا هست، همین بحث ماست. دومین ثمره ای رو که مرحوم آخون ذکر کرده در این بحث، این ثمره اول بود که جواب داد. ثمره دوم اینه که بحث این که ظهورات مخصوص مشافین هست یا اعم هست، چنین ثمره ای داره، تمسک به اطلاقات خطاب. اگر گفتیم خطابات قرآنیه شامل معدومین و غایبین می شود، بعد تمسک به اطلاق اینها برای غایبین صحیحه، به الا تمسک به اطلاق صحیح نیست. این هم ثمره دوم. پس این که بحث حجیت بود، حجیت این خطابات قرآنیه برای غایبین، این بحث بود که ثمرش این می شد که ثمره بحثمون این خطابات حجیت داره برای غایبین یا غایب حجیت نداره. بحث کردیم که مرحوم آخون فرمود که این ثمره در صورتی است که ما قائل شویم که خطابات قرآنیه لمن قصد افهامه هست. اگه گفتیم نه، مبنای میرزای قمی صحیح نیست، مقصودین به افهام منظور نیستن، مقصودین به اجرا هستن، یا اگر مقصودین به افهام هم باشه، همه مقصود به افهامن، فقط مشافین مقصود به افهام نیستن. یک. دومین ثمره اینه بحث تمسک به اطلاقه، که آیا خطابات قرآنیه رو ما غایبین، ماهایی که نبودیم، معدوم بودیم، در اصل فعلی داریم زندگی میکنیم، میتوانیم به خطابات قرآن براش اطلاقی داره اونجایی که اطلاق داره به اطلاقش عمل کرد یا نمیشه؟ به تعبیر دیگه، یکی ظهورات بود در باب مثلا اصالت العموم، عمومات قرآن رو، این میشه مال اطلاق. در بحث قبلی، ثمره قبلی، بحث ظهورات لفظی بود، وضعی بود. در دومی ظهورات اطلاقی، میتونیم ما برای خودمون مقدمات حکمت جاری کنیم. در زمان پیامبر مقدمات حکمت جاری میشده، حالا هم میشه مقدمات حکمت جاری بشه. اون ثمره اولی در ناحیه وضع بود، این ثمره دوم در ناحیه مقدمات حکمت بود. آیا ما غایبین هم می توانیم مثل حاضرین و مشافهین که می رفتن می گفتن مولا در مقام بیان قرینه نصب نکرده، قدم متیقن نبوده، عمل میکردن به اطلاق ما هم بسم الله الرحمن الرحیم اهل الله البی فرض کنیم این مطلق قرآنیه، بیان مقدمات حکمت جاری کنیم. طبق مبنای میرزای قمی باز این ثمره درسته. باید ابتداعا بگوییم که این ظهورات قرآنی، این اطلاقات قرآنی اختصاص به مشافهین نداره. بیان بحث بکنیم بگیم اختصاص به مشافهین نداره، شامل معدومین می شود. بحث من قصد افهاموی مرحوم میرزای قمی باعث می شود که این نزاع انجام بگیره و مقصود به افهام مشافهین بودن. ما باید بیان بحث بکنیم بگیم نه، مقصود به افهام مشافهین نیستن یا هستن، یا اگرم مقصود به افهام مشافهین هستن، ظهورات قرآنی برای غیر مشافهین هم به یک شکلی باید توجیه بشن، لذا نزاعمون ثمره داره. من ها خون از این ثمره هم جواب میده، میفرماد نیاز به نزاع نداریم، به جهت این که ما میدانیم خطاباتی که در عصر معصومین در عصر پیامبر انجام گرفته مقید نشده، مقید به حضور نشده. وقتی میگه یا ایها الذین آمنو، نمیگه یا ایها الذین آمنو الذین تکونون الان فی المدینه فی محضر النبی، مقید به حضور نشده، مقید به وجود در مدینه نشده، مقید به وجود در محضر پیغمبر نشده. این قیدایی که اهمیت دارن ها، قیدایی که به درد ما میخورن، چرا بعضی از قیدایی که به درد ما اشکال نداره مقید شده باشن؟ قیدایی که حکم را مقید نمی کنند به مدینه و من فی المدینه، ممکن از اون قیم مثلا اونا سیاه‌پوست بودن، سفیدپوست بودن، نمیدونم چی بودن، خانه‌هاشون شکلی بوده، اونا که هست دیگه بوده، مثلا کسی که با پیغمبر زندگی میکرده از اصحاب پیغمبر بوده. نه، قیودی که بخواد مشکل وحدت رو از بین ببره، وحدت مشافهین با غیر مشافهین رو از بین ببره، چنین قیدهایی نیامده. وقتی چنین قیدهایی نیامده از خود یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام مطلقه. اگر قیدی می داشت که مانع می شد از این که در زمان فعلی ما بخوایم ازش استفاده کنیم، لوکان قیدن لبانه، قیدهای تعیین کننده به زمان حضور تو اینا نیامده. وقتی که نیامده، خود آیات قرآن، خود روایات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که مقید نشده به یه قیودی که ما رو ببره به زمان پیغمبر، چنین چیزی درش وجود نداره. پس میام اطلاق گیری میکنیم، میگیم در مقام ویان بوده، مقید به مدینه نشده، مقید به مکه نشده، مقید به مسجد النبی نشده، مقید به انسانها در یک وادی خاصی، در یک مجموعه خاصی نشده، در یک قطر خاصی نشده. تمسک میکنیم به این اطلاق، در زمان خودمون به این اطلاقات عمل میکنیم، نیاز به بحث شما هم نداریم، نیاز به این نزاعه نداریم، این نزاع چنین ثمره‌ای دیگه نداره. خود آیات در متنشون قیدی که مزاحم باشه با استفاده کردن از آیه در زمان الحاضر مقید نشده. وقتی مقید به چنین قیودی نشده، پس اطلاقشون اطلاقی که اونا استفاده میکردن ما هم استفاده میکنیم، اطلاقی که در اون زمان بوده در این زمان هم هست، بنابراین نیاز به این نزاع نیست. سیاتی که نیاز هست یا نیست. و صلی الله علی محمد و آله.